بیشتر از اون که نشون دهنده یک تغییر در خط مسیر جمهوری اسلامی باشه، از این واقعیت حکایت میکنه که سوریه و روسیه به این نتیجه رسیدن که از لحاظ استراتژیک ایران در سوریه پایان نخواهد ماند. فشار بین المللی برای خروج از ایران در تقسیم غنایم سهم بزرگی نصیب ایران نخواهد شد و بنابراین اینها باید از هم اکنون زمینه فاصله گرفتن از ایران رو و نزدیک شدن به هم رو مهیا کنند، به خصوص که دیدار آقای ترامپ و پوتین هم در دستوره و همه می دانیم که مهمترین موضوع در این دیدار وضعیت ایران در سوریه و نوع رابطه روسیه با ایران خواهد بود و بنابراین می توان حد زد که در جمهوری اسلامی هم گروه زیادی به این نتیجه رسیدند که زمینه این همکاری که با دعوت ایران به سوریه از طریق آقای سلیمانی روسیه رو برای اینکه وضع آقای اسد رو تشکیل بکنه، این عروسی به پایان خودش داره نزدیک میشه. روسیه امتیازات خودش رو گرفته، جاش محکمه. در مذاکرات صلح یا تقسیم منافع یک پای اصلی صحبت خواهد بود و ایران هم سهم شیر از این قضیه نصیبش نخواهد شد و چه بسا که همه هزینه‌هایی که اونجا کرده هیچ بازتابی نداشته باشه. بنابراین معلومه که این تغییر وضعیت در صحنه بین المللی و سوریه اثر خودش رو در پاره‌ای از افراد گذاشته و اینجا و اونجا صحبت‌های علنی‌تری می‌کنند.
آقای شریعت مداری، به اثرگذاری تغییر سیاست در رابطه با سوریه اشاره می‌کنید. مسئله‌ایه که در شبکه‌های اجتماعی بسیار بازتاب داره. اون هم این هستش که مردم ترجیح میدند که نظر دولت به خود مردم، به درون ایران باشه و اینقدر در منطقه و حالا در سوریه حضور نداشته باشه. حالا داریم این حرف رو از زبان نمایندگی مجلس میشنویم. آیا شما فکر میکنید که یکی از پایه‌های این سپایه تصمیم‌گیری نظام جمهوری اسلامی داره به مردم نزدیک میشه با این حرفایی که داره میزنه یا نه؟
نه خیلی، من فکر نمیکنم. ببینید، همه در این حال میدانند که بزرگترین ارزبر دائمی از منابع محدود ارضی ایران سپاه برای ماجراجویی های خودش در سوریه، لبنان، غزه، یمن، بحرین و عراق است. بنابراین در وضع بد اقتصادی مردم طبیعی است که میگویند سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن و میدانند که یکی از دلایل مهم گرانی ارز این خرچهایی که در سوریه و جاهای دیگه میشه. این البته ممکنه در نمایندگان مجلس هم اثر بگذاره، ولی فراموش نکنیم یک لابی بسیار بزرگ روسی یا روسوفیل، دوستان روس، در سپاه و در سیاست ایران خانه گزیده و اینها به این آسانی رضایت نخواهند داد. ولی ایران انتخاب زیادی هم نداره. یا باید انتخاب کنه که با روسیه با وجود همه بیمهری هایی که روسیه نسبت به جمهوری اسلامی میکنه روابط خودش رو حفظ کنه و این چیزها رو ندیده بگیره، یا این تنها متحد خودش رو هم از دست خواهد داد. البته این متحد یک متحد استراتژیک نیست و خوشقول هم نیست و همیشه هم در تاریخ سیاسی ایران به ایران لطمات زیادی زده. بنابراین سران جمهوری اسلامی هم میدونن که در مواقع حساس روی روسیه نمیتونن حساب کنن.
آقای شریعت مداری، میگین که ایران انتخابهای زیادی نداره. آقای بنیادی در صحبتاش گفته بخش زیادی از واردات ایران و خروج ارز تحمیل قدرتهایی مثل چین و روسیه است و این یک معامله برد و باخته. حالا شما میگین که ایران هم انتخابهای زیادی نداره، پس ایران باید به سمت کدوم کشور بره؟
بله، ببینید، ایران متاسفانه در سال 2008 تا 2013 قراردادهای بسیار بزرگی با روسیه منعقد کرده. یک قرارداد 110 میلیارد دلار، یک قرارداد 70 میلیارد دلار. بیش از 60% این قراردادها درش تصریح شده که نیروهای نظامی ایران باید در انطباق با سیستم نظامی روسیه باشند و تسلیحات خودشون رو از اونجا بخرند و خودش رو به طوری آلوده کرده که در حقیقت شدیداً تحمیل میشه. عین این قرارداد یک قرارداد باطل بزرگ هم با چین از قبل داره، قرارداد تجارت دو سویه. بنابراین اینها چیزاییست که از قبل در حقیقت اشتباهات 40 ساله جمهوری اسلامی در پیش پاش نهاده و گریزی جز این نداره که امروز از هر طرف محاصره شده در فضای واقعا موجود با همین سرنوشت خودش خو کنه. به نظر من جمهوری اسلامی راه مذاکره با آمریکا رو در پنهان بالاخره خواهد گزید، ولی این آمریکاست که تا تحریم ها اثرگذار نشه و تا صدای استخوان های جمهوری اسلامی به گوشش نرسه تن به مذاکرات واقعا موثری نخواهد داد. این نظام به پایان خودش نزدیک میشه و در نتیجه خیلی نمیشه شرط بندی کرد که این سیاست ها به نتیجه موفقی برسه.